آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز شنبه 10 مارس را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. برنامه را با نگاه به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. در دمشق هنگامی سرکوبی نمایش اعتراضی باز یک ساکنی آسایشته به هلاکت رسید. واشنگتن و کابل در موردی در اختیار افغانستان گذاشتن برخی از مبحث‌های نظامی به سازش رسیدند. حامیان حقوق بشر روسیه از هیلری کلینتون انتقاد کردند و تهران شاید به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به مؤسسه هسته‌ای پوتین را بدهد. تفصیل خبرها. در دمشق هنگامی سرکوبی نمایش اعتراضی از سوی کارمندان امنیتی سوریه یک ساکنی آسایشته به هلاکت رسید. مخالفین حکومت بشار اسد از مردم دعوت کرده بودند که بعد از نماز جمعه در نمایش‌های اعتراضی گرد هم بیایند. روز جمعه برهان گلیان رئیس شورای ملی سوریه نهاد مخالف حکومت دعوت کافی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب اوید به سوریه درباره گفت و شنید میان حکومت و مخالفین را رد کرد و گفت که بدون فشار نظامی با حکومت بشار اسد دسترسی به سازش سیاسی در سوریه غیر ممکن است. کافی آنان روز پنجشنبه خواستار حل دیپلماتی این نزاع شده و از پیامدهای ناگواری انتقال سلاح به آشوبگران سوریه هشدار داده بود. به گفته او مسلح سازی مخالفین وضع را پیچیده تر می سازد. اما طبق یک خبر دیگر از این کشور، از صبح روز جمعه در منطقه هومز درگیری ها میان نیروهای حکومتی و نظامیان جانب مخالفین گذشته دوباره شروع شدند. با اطلاع حامیان حقوق بشر سوریه، زد و خوردها در کنار شهرهای راستان و القصیر ادامه دارند. با اطلاع سازمان ملل متحد، در یک سال خشونت‌ها در سوریه بیش از 7,500 نفر به هلاکت رسیدند. واشنگتن و کابل هم در موردی هم در اختیار مقامات قدرتی افغانستان گذاشتن برخی از محبس‌های نظامی که تحت نظارت نیروهای ایالات متحده بودند به سوزش رسیدند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما طاهری سفر.
مقامات افغانستان و آمریکا سندی را در مورد سپردن پاسبانی زندان‌ها به اختیار خود نیروهای افغان امضا کردند. بر اساس یک یادداشت حسنی تفاهم که روز جمعه در کابل امضا شد، پاسبانی زندان پروان در نزدیکی پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام در شهر کابل تا 6 ماه آینده به تدریج به دست مقامات افغانستان سپرده خواهد شد. در زندان پروان حدود 3000 زندانی و اکثرا افغان‌ها نگه داشته می‌شوند. این یادداشت را عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان و ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان امضا کردن. مسئله زندان ها یک شرط دولت کابل بود که میخواست پیش از امضای پیمان همکاری های استراتژی با آمریکا پاسبانی زندان ها به اختیار نیروهای افغان بگذارد. جان آلن روز جمعه در این باره گفت:
امروز سپردن تدریجی زندان پروان شروع می شود که ما از چند مدت پیش در پی آن بودیم. این یک گام مهم است، گام به پیش در راه مذاکرات دایر به همکاری های استراتژی ما.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بارها خواسته بود که پاسبانی تمام زندان‌های تحت محافظت سربازان آمریکا به دوش خود نیروهای افغانستان گذاشته شود و عملیات‌های شبانه نیروهای خارجی علیه تندروان را قطع کنند. اما آمریکا میگفت حکومت افغانستان هنوز برای نگهداری زندان‌ها آماده نیست و عملیات‌های شبانه یک بخش مهمی مبارزه علیه جنگجویان میباشد. افغانستان و آمریکا بیشتر از یک سال است که درباره پیمان همکاری‌های استراتژی مذاکرات دارند که شرایط حقوقی برای ماندن بعضی از سربازان آمریکا در افغانستان را فراهم می‌کند و بر اساس ایالات متحده تا 10 سال دیگر به افغانستان کمک های مالی می رساند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات امنیتی پاکستان درباره هلاکت 7 نظامی در منطقه وزیرستان شمالی هممرز با افغانستان خبر دادند. در این زد و خورد که در 3 کیلومتری شهر میرانشاه با وقوع پیوست همچنین 8 جنگجوی مخالف حکومت کشته شدند. جنگجویان علیه نظامیان ارتش کمین گرفته بودند. در حمله جوابی چرخبالهای ارتش سوی مخالفین آتش کشیدند. علی اهانی سفیر ایران در پاریس در صحبت با رادیوی فرانسه گفت که تهران شاید با ناظران بین‌المللی برای ورود به مؤسسه هسته‌ای پرچین اجازه بدهد. از این پیش 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان از مقامات ایران دعوت نمودند که دسترسی ناظران آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته با مؤسسه پرچین را تضمین کنند. حاضر می‌شود که محض در اینجا آزمایش‌ها برای تولید سلاح هسته‌ای ایران صورت میگیرند. رئیس مگته یوکیو آمانو گفت که ناظران تا حال اجازه ورود به پرچین را دریافت نکردند. دیروز بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل اعلام داشت که در هفته های نزدیک کشورش به مؤسسه های هسته ایران حمله نخواهد کرد، ولی این امکان در آینده استثنا نیست. در جریان سفری رسمی رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری به تاجیکستان، مسائل تکان بخشیدن به همکاری های اقتصادی میان دو کشور بررسی خواهد شد. در این باره در ملاقات وزیر امور خارجه پاکستان هینار ربانی کهر با سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبید الله زبیدوف سخن رفت. آصف علی زرداری در جشن جهانی نوروز که امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. زبید الله زبیدوف هم درباره مهمترین نکته های ملاقاتش با خانم کهر به رادیوی آزادی گفت.
خانم هینا ربانی کهر قید نمود که مناسبت های سیاسی ما در سطح خوب است، ولی مناسبت های اقتصادی ما را قانع کرده نمیتواند، برای اینکه تبادل بای بین هر دو دولت در آن سطح خیلی بلند نیست که یکی از سبب های این نداشتن سازشنامه ترانزیتی بار سه جانبه بین تاجیکستان، افغانستان و پاکستان می باشد. و پیشنهاد نمود که خوب می شود که در ملاقات سه جانبه که هنگام سفر پرزیدنت پاکستان در عید نوروز در تاجیکستان می شود، این موضوع نیز باعث بحث قرار گیرد. در صحبت اینچنین قید کرده شد که هنگام سفر پرزیدنت پاکستان به تاجیکستان، فیلیال بانک ملی پاکستان در تاجیکستان کشاده می شود که این برای انکشاف تجارت، برای همکاری دو جانبه اقتصادی خیلی مهم است. همزمان ما صحبت کردیم که شرکت تاجیکر تا آخر ماه مارس خط مستقیم پرواز بین دوشنبه و اسلام آباد باز کرده شود که این نیز برای انکشاف تجارت بین هر دو کشور یک گام خیلی پیش است.
زبیدالله زبیدوف بود سفیر تاجیکستان در پاکستان. دادگاه شهری پولای خرواتیا سیاستمدار و فرمانده سابق بوسنی فکرت عبدیچ را که در جنایت نظامی زمان جنگ در بوسنی در سالهای 1992 و 1995 متهم شده است قبل از وقت از محبس رها کرد. تقریبا 3000 جنبداران عبدیچ در کنار بنای دادگاه جمع آمده از آزادشوی او استقبال نمودند. فکرت عبدیچ سال 2003 با اتهام دست داشتن در بازداشت و کشتارها در زمان جنگ با 20 سالی محبس محکوم شده بود و اما بعدا دادگاه خرواتیا حکم حبس او را تا 15 سال کاهش داد. زمان درگیری ها در بوسنی عبدیچ مقابل حکومت وقت کشور برخواسته در شمال غرب منطقه مختار بوسنی غربی را تشکیل کرده بود. همین حقوق بشر روسیه حرفهای هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا را در آن باره که در انتخابات ریاست جمهوری پوتین غالب بیچون و چرا بود تحقیرآمیز نامیدند. در اظهاراتی که زیریان همیان حقوق بشر لیودمیلا الکسیه و لیف پانماریوف و ولیری بارشوف و الگ ارلوف امضا گذاشتن گفته شده است، سخنان خانم کلینتون در حال انتشار یافتند که هر روز دلیل‌های نو به نوی تقلب آموی نتایج رایدهی آشکار می‌شوند. در انتخابات ریاست جمهوری روز 4 مارس به اطلاع رسمی ولادیمیر پوتین با دریافت بیش از 63% رای‌ها پیروز شده است. اما ایتیودیای خبرنگاران تاجیکستان همراه با انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل، سازمان مدیا الیانس و بنیاد یادبود و پشتیبانی از حقوق‌های خبرنگاران تاجیکستان از حکومت خواستاری تامین دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک و دیگر تورنامه‌های اینترنتی شدند. در اظهارات مشترک آنها ایجاد مانعی در دسترسی به این تورنامه‌ها چون پایمالسازی حقوق شهروندان تاجیکستان برای دریافت اطلاع ارزیابی شده است. از هفته گذشته با امر خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان بعضی از پرووایدرها دسترسی به چند تورنامه از جمله به فیسبوک را قطع کرده. یادآور میشیم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
مقامات تاجیکستان تاکید میکنند که سال گذشته یک عده محبوسان زندان‌های جمهوری توسط سندهای قلبکی درباره وضع سلامتیشان از زندان‌ها رها شدند. تا حال ثابت نشده است که این افراد از چه حسابی به عفو طلایی شامل شدند، ولی یک نهاد خاص در پی تحقیق قضیه شده است.
دکترخانه مرکزی ریاست اسرائیل کارون اسرائیل حجت تیار کردن بگیم همچون کسل دیل یا کسل گرده یا کسل دیل یا دیگر کسل ها یا که این ولی به ما آماده کرده بگیم
اگر این فلش خوشحال ما اثبات کرده نتونسته ما گفته نمیتونیم یکی در حقیقت همه خلاص ما یک ده نفر از امون حساب حاضر کمیشه کردیم و اما قرارو شانه و یک کرده بکار کرده ده نفر را بازپس گردانده.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارشی این مجله. ترک محبس از روی تقلب، مقامات تاجیکستان خبری از روی قانون شکنی مروخت افشودگان شامل شدن برخی از محبوسان را تفتیش میکنند. توجه امریکا به آسیای مرکزی بعد از سال 2014 نیز کم نخواهد شد. صحبت رابرت بلیک یاور کاتب دولتی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با رادیوی آزادی. اول رسانه‌ها آخرین امید مردم، چرا ساکنان تاجیکستان هرچی بیشتر بحث خود را از طریق روزنامه ها حل کردنی می شوند. شنوندگان ارجمند، ما در برنامه حتما دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. یک کمیسیون حکومتی تاجیکستان به تحقیق اطلاع شروع کرده است که گویا دست کم 10 محبوس با استفاده از سندهای قلبکی طبی شاملی روی خط عفو شدند. در این باره به خبرنگاران آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اطلاع داده است. در حالی که برخی کارشناسان و سیاستمداران از راهی پیشنهاد اسناد تقلبی و پرداخت رشوت از زندان رها شدن محبوسان را واقعی میخوانند، مسئولان وزارت میگویند در باره بروی خطی عفو شدگان شامل کردن محبوسان کمیسیه ویژه تصمیم میگیرد که با آن کارمندان مسئول وزارت حفظ صحت و دادستانی کل شاملند. موضوع را میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید کمش 10 محبوسی که با استفاده از اسناد قلبکی طبی شامل عفو سال گذشته شده بودند به زندان بازپس آورده شدند. به اطلاع آژانس مبارزه با فساد اخیراً برای تحقیق این مسئله یک کمیسیون با صلاحیت عبارت از نمایندگان وزارت تندرستی و شغل اهالی کشور تشکیل شده است. فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق نمود و گفت که حالا تحقیقات کمیسیون به طور جدی ادامه دارد.
یکی در حقیقت همه خیلی است. ما 11 نفر از امون حساب حاضر کمیشه کردیم و اما قرارو شانه و کرده بکار کرده 10 نفر بازپس گردانده. فرما و جا کردیم.
بعضی از وکیلان مدافع میگویند که در تجربه کاری آنها چنین حالتها شده است که بیشتر افراد تقادار با سندهای اکثر تقلبی طبی با آزادی می برایند و افرادی که در حقیقت از بیماری سیل و یا بیماری های دیگر شدید رنج می برند و پشتیبان ندارند در پس پنجره می مانند. عزت الله شریفوف سردار ریاست اصلاحی وزارت عدلی تاجیکستان گفت که در حقیقت حالا یک کمیسیون مخصوص به مسئله سندهای تقلبی در محبس ها مشغول است. از آغاز جریان اجرای قانون افتا انجام آن تنها همین کمیسیون مسئول بررسی وضع محبوسان می باشد که شامل فهرست شدند. در همین حال زیارتشاه جانانوف یک ساکن شهر قرغانتپه که پسرش در یکی از زندانهای شهر دوشنبه 5 سال است که ادای جزا می کند ادعا دارد که در عفو سال گذشته پسرش شامل نشد. وی می افزاید که ده ها نفران دیگر که بر روی خط عفو شامل نشده بودند با سندهای تقلبی به آزادی برآمدند
و حتی کسانی که در این عفو نفر آمده بودند با واسطه دخترهای همین محبسخانه چی پسته اصلاحی یا که با واسطه دخترخانه مرکزی ریاست اصلاحی ریاست کارهای اصلاحی حجت تیار کردند، همچون کسل دل یا کسل گرده یا کگر کسل ها یا که انوالید آماده کردند. چی کار سبب شد حاضر تقریبا 8 نفر 3 روز پیش آورده بودند.
وکیلان مدافع میگویند که مثل قضیه جانانوف ده ها مراجعت های نزدیکان محبوسانی را دارند که در حقیقت از بیماری سیل و قلب رنج میبرند، ولی با هر بهانه مسئولان زندان ها بررسی وضع آنها را به عقب میگذارند. عادتا پس از صادر شدن فرمان عفو از طرف رئیس جمهور کمیسیون مخصوص تأسیس داده می شود و به بررسی فهرست محبوسان می پردازد. یک نماینده همین ریاست گفت که در عرفی اجرای قانون عفو کمیسیون مخصوص تأسیس داده می شود و در آن نمایندگان وزارت عدلیه خصوصا ریاست اصلاحی این وزارت، خادمان وزارت تندرستی و دادستانی کلی تاجیکستان شامل هستند و تصدیق سندهای طبی را محض همین کمیسیون بررسی میکند. بر اساس قانون عفو سال گذشته بیش از 100 محبوس گرفتار بیماری سیل از محبسهای تاجیکستان رها یافتند. این قانون عفو که به شرف 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان تصویب شده بود، مسئله رهایی 15000 محبوسان و گمانبران عیبدار شونده ها را در بر گرفت که حدود 5000 محبوس با شمول 181 زن و 155 نابالغ آزاد شدند. مرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع تفتیش خبری با اسناد تقلبی طبی زندان را ترک نمودنی دست کم 10 محبوس.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره‌ای هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بعد از آغاز عملیات بین‌المللی ضد تروریستی در افغانستان تحت رهبری ایالات متحده، آسیای مرکزی در محور اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. و اکنون با نزدیک شدن روز اخراج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، کشورهای منطقه در آن اندیشند که بعد از سال 2014 سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی از چی قرار خواهد بود. روبرت بلیک، یاور کاتب دولتی آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، را در یک صحبت ویژه با رادیوی آزادی در این مسئله توضیح داده است که خلاصه آن را از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
یاور کاتب دولتی یا خود یاور وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی روبرت بلیک میگوید همکاری ایالات متحده آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی تنها با تأسیس راه شمالی انتقال مهمات محدود نبوده، آن به افزایش اعتماد میان طرفها باعث شده است. به عقیده مقام بلندپایه آمریکایی، در بعضی حالتها این همکاری به بهبود وضع حقوق بشر هم زمینه فراهم آورده است. بلیک می افزاید
به فکرم کشورهای آسیای مرکزی به میزان مختلف از وضع افغانستان و توسعه نفوذ اسلام در منطقه نگرانند. از این رو آنها نظام دولتی خود را به آن سرعت حدودی که ما میخواهیم باز نمی کنند. اما صرف نظر از آن، ما همکاری با تمام حکومت‌های آسیای مرکزی را توسعه بخشیده در مسائل مختلف مکالمه خیلی صمیمی و باز شروع نمودیم. مثلا ما درخواست کردیم که آزادی‌های بیشتر دینی و آزادی مطبوعات که به فکر ما مهم است و به نظم ثبات کمک می‌رساند باید اجازه داده شود. مسئله دیگری که ما شدیداً روی آن کار می‌کنیم قاچاق انسان است. در کشورهای شبیه تاجیکستان ما با پیشرفت هم شاهد شده‌ایم. اگر قبلاً دپارتمان دولتی این کشور را در روی خط ممالک مورد نظارت شامل کرده باشد، حالا تاجیکستان در روی خط کشورهایی است که در مبارزه با قاچاق انسان همکاری می‌کند. همین گونه ما با کشورهای دیگر آسیای مرکزی در مسائل مربوط با آنها همکاری می‌کنیم.
Countries of Central Asia a lot on that particular issue.
روبرت بلیک تاکید میکند که حالا تا سال 2014 دو سال وقت مانده است و هر گونه پیشگویی درباره از نظر واشنگتن دور ماندن منطقه بعد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بر محل به نظر میرسد. ولی ایالات متحده آمریکا به همکاریش با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی اهمیت قائل است. یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که کشورش با افغانستان همکاری درازمدت اقتصادی راه اندازی خواهد کرد. همچنان حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در ارتباط با تمرین نظامیان افغان و مبارزه با تروریسم ادامه خواهد کرد و طبیعت این همکاری ها حالا موضوع بحث با حکومت افغانستان است. بلیک میگوید
We will continue to have a very strong engagement with all of the Central Asian countries because it's very, very important to us.
ما همکاری قوی با کشورهای آسیای مرکزی را دوام می‌دهیم، زیرا نظم و ثبات منطقه برای ما خیلی مهم است. آسیای مرکزی منطقه امکانات اقتصادی بوده، می‌تواند راه را برای همایش منطقوی باز کند. ما واقعاً بر این نظر هستیم که حالا امکانات خیلی مهم وجود دارد و ما استفاده آن را شروع می‌کنیم. این روند بعد از سال 2014 نیز دوام خواهد کرد.
Opportunity now and we're really just starting on that process and that's going to continue well beyond 2014.
در ارتباط با برنامه‌های بنیادی اتحاد افراآسیایی که اخیراً در معرکه پیش از انتخاباتی پرزیدنت منتخب روسیه ولادیمیر پوتین یاد می‌شدند، منصبدار والامقام آمریکایی میگوید تاکنون شاهد حرکت‌های جدی در این سمت نشده است.
Our main interest is in ensuring that whatever is intended.
منفعت اساسی ما این است که آسیای مرکزی به منطقه محرومیت تبدیل نیابد. به فکر ما برعکس باید به خاطر همایش بیشتر اقتصادی تلاش ورزید تا راه‌های تجاری و امکانات بیشتر تجاری در داخل آسیای مرکزی و تجارت آسیای مرکزی با کارشریکانش به ویژه کارشریکان جنوبیش از جمله هندوستان پیدا شود. در دوام 50 سال آینده این بزرگترین بازار برای کشورهای منطقه خواهد شد.
For all of these countries, you know, over the next really 50 years.
به قول بلیک، اکثر رهبران کشورهای منطقه از چنین امکانات آن آگاه بوده، از همایش بیشتر پشتیبانی میکنند و پیام واشنگتن به دوستانش در روسیه و دیگر کشورها محض همین است.
صحبت یاور کاتب دولتی ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی رابرت بلیک با رادیوی آزادی بود. در رابطه با سیاست آمریکا در آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2014،
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. سال‌های اخیر ساکنان تاجیکستان رسانه‌ها را چون یک زینه آخرین در بحث‌هایشان با دادگاه و دیگر مقامات استفاده می‌کنند. اکثر آنها از قرارهای دادگاه یا رفتار غیرقانونی مقامات علیه خود طریق روزنامه‌ها مطلب نشر می‌کنند یا به رئیس جمهور آخرین امیدگاه خود مراجعه می‌نمایند. در تجربه چند سال اخیر ایده‌ای از این بحث‌ها به هدف رسیدند، اما در اکثر موارد آنها ناکام شدند. کارشناسان میگویند حل بحث‌ها نه صلاحیت رسانه‌ها بلکه صلاحیت ساختارهای رسمی است، اما مردم همان را باز رو به نشریه‌ها می‌آورند. چرا؟ پاسخ این سوال در گزارش فرادی میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
رسانه‌های تاجیکستان آخرین زینه شدند که یک نفری طریق زینه‌های قانونی به عدالت نرسیده به آنها مراجعه می‌کند. سمیع الله ساکن حصار که یک بحث مالکیتش را در دادگاه‌ها نتوانست حل نماید، از این خاطر در یک نشریه مطلبی را هم به نشر رساند تا توجه مقامات را به خود جلب کند. اما از آن زمان مدت طولانی هم گذشته و او از بحر بحث و حل مشکلش هم برآمده است. وی میگوید
مقاله در گزیت چوب کردم با امید که کلانون مسئول رو میخونند و مسئله ما را میبینند. چند ماه گذشت یک بار با نزدم یک کس اومد، چند سوال داد و رفت، همین کتی درکش نیست.
مراجعه به نشریه و مطرح کردن مشکل خود تنها جزء قصه دور و دراز سمیع الله و نه تنها او است. هر هفته در نشریه‌های چاپ دوشنبه چندین مقاله افراد ناراضی از قرار دادگاه‌ها یا یک دو مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان در این زمینه نشر می‌شوند. از سوی دیگر این نمونه کوشش‌های مردم برای برقرار کردن عدالت طریق مطبوعات من حیث آخرین زینه دادخواهی به نشر می‌رسند. بر اساس قرار ویژه حکومت تاجیکستان مطالب بحثناک مطبوعات باید به بررسی گرفته شوند، اما به مانند سمیع الله نه همه به حل مشکل خود دست می‌یابند. قیرانشاه شریفزاده استاد ژورنالیستیکی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید رو آوردن مردم به رسانه ها یک گونه توکل است.
علاج دیگر نیافتند، یعنی این معنی دارد که مقامات اجرای حاکمیت محلی چون با درد مردم کمتر میرسند یا نمیرسند، بنابراین مردم شکایت و عرضشان را میخواهند توسط مطبوعات تا به گوش حکومت داران رسانند.
کارشناسان میگویند مطبوعات گویا آزادی سخن را برای یک شهروند تاجیکستان تأمین میکند، اما مساعدت آن به برقرار شدن عدالت موضوع دیگر است. به قول آنها نهادهای ذی‌دخل از جمله دادگاه‌ها عمدتاً در حال این مطالب را به بررسی میگیرند که از دستگاه رئیس جمهور دستور میگیرند. یک مسئول حکومتی که نخست نامش ذکر شود گفت اگر همه مراجعه و مطالب شکایتی روزنامه‌ها به بررسی گرفته شوند، مگر اینکه دادگاه‌ها یا یگان نهاد دیگر فقط به جواب‌نویسی مشغول باشند. اما همصحبت ما سمیع الله میگوید یگان زینه دادگاه او را قناعت داده نتوانسته است و حالا هم عذاب وجدان میکشد که چرا علیه او همچنین بی‌عدالتی صورت گرفته است. جمشید مقیموف کارشناس در امور مطبوعات میگوید رسالت رسانه مساعدت به برقراری عدالت و حقیقت است، اما رسانه های تاجیکستان معمولا یک مواد را نشر کرده از پی آن نمی شوند و یا با گرفتن پاسخی از مقامات دیگر خاموش می نشینند.
برای اینکه نمی خواهند سری خود یکم جنجال خیزونند یا یک فشار خیزونند.
در همین حال در صحبت با ما ایده از سروران رسانه ها گفتند که برخی از مطالب آنها از سوی نهادهای ذی‌دخل به بررسی گرفته شده حق به حقدار رسیده است، اما کارشناسان میگویند اصلا دعواهای خرد و ریزه شاید بازبینی شده حل مثبت خود را یابند. به قول آنها تا زمانی که تمام مقامات وظیفه خود را درست انجام نمیدهند و دست به فساد و دیگر قانون ویران کنی ها نمیزنند، مردم باز هم در رسانه ها را خواهند کوفت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در ورزشگاه دشرت شهر کاتماندو پایتخت نیپال بازی میان دسته‌های تاجیکستان و هندوستان در سبقت جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. این نخستین بازی در گروه بی بود. همکارمان نرزالله لطیف که این بازی را پیگیری کرده است حالا با ما در خط رابطه مستقیم قرار دارد. نرزالله سلام، بازی چخل گذشت؟ آیا فوتبال بازان تاجیک توانستند که خوب هنرنمایی کنند؟
سلام سید قاسم، در حقیقت امروز فوتبال بازان تاجیک تحت سروری سرمربی کمال علی سپاهیچ متخصص بوسنگی خیلی خوب بازی کردند، به خصوص در نیمه دومی دیدار، و با آنها میسر شد که دو گل به ثمر رسانند. گل ها رو احتم همراه قلوف در دقیقه 61 و نوردین دورونوف در دقیقه 67 به هدف رساندند. در بازی دیگری این گروه منتخب کره شمالی امروز بر تیم فیلیپین با حساب 2-0 غالب آمد و همین طریق دسته های تاجیکستان و کره شمالی با 3 امتیازی پیش صفند. تیم های هندوستان و فیلیپین امتیاز ندارند. باید گفت سید قاسم که کارشناسان گروه بی رو گروه مرگ می نامند. چرا؟ زیرا در این گروه دسته های غالب 3 مسابقات پیشین تاجیکستان، هندوستان و کره شمالی داخلند. عموما برای به دست آوردن یک راه خط به مرحله نهایی جام آسیا 2015 که در استرالیا برگزار خواهد شد 8 دسته مبارزه میبرد و دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. در نخستین دوری مسابقه در گروه دیگر، در گروه آ، ترکمنستان بر جزایر مالدیو با حساب 3-1 و فلسطین بر نیپال با حساب 2-0 غلبه کردند. فوتبال بازان تاجیک در بازی دوری دوم روز یکشنبه 11 مارس با تیم کره شمالی رقابت خواهند کرد. بازی دیگری این گروه نیز روز یکشنبه 11 مارس میان دسته های هندوستان و فیلیپین برگزار می شود.
و خب باز چی خبرهای ورزشی است از تاجیکستان نرزلو؟
یک خبری تازه ورزشی باز برای مخلصان فوتبال این است که 4 دسته بهترین لیگ عالی فوتبال مملکت، خیری وحدت، روشنی گلاب، ریگر تدزی ترسونزاده و سیسکا پامیر دوشنبه که در گروه های خود جای های یکم و دوم را کسب کردند، با دوری نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند و شام امروز این بازی ها به انجام رسیدند، بازی های گروهی، و به همین طریق در دوری نیمه نهایی روز 11 مارس در ورزشگاه اتومبیلیست شهر دوشنبه دسته خیر با تیم سیسکا پامیر و دسته ریگارتاداس با دسته روشن قوازمایی میکنند. مبلغ جوایز جام فدراسیون 45,000 سومانی را تشکیل میدهد و دسته غالب به غیر از جام 20,000 سومانی برده خواهد شد. برای جای دوم 15,000 سومانی و برای جای سوم 10,000 سومانی مقرر شده است.
تشکر از همکارمان نرزالله لطیف. نوگونه های فوتبال رو میشنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. نشر نوبتی بخش خبری بعد از نیم ساعت از سر گرفته می‌شود.
من میگردم گفتم بیرون از کجا کاش خندگی رو خود بلبلی مست در چمن میگردم خود بلبلی مست در چمن میگردم دل دادیم به دختری سبزی نه چشمانی خمارت میبرارد کی نه چشمانی تو مانت می برارت کی دل داده ما به دختری سبزینه چشمانی خمارت بی برارت کینه چشمانی